دارن به این نتیجه میرسن که عملا طرف صهیونیستی در مذاکرات هر آنچه که گروه های فلسطینی خواستن پذیرفته. مثلا تو بحث اسرا دارن میبینن که رژیم صهیونیستی در ابتدا ادعا کرده بود که ما تعداد زیادی را آزاد نخواهیم کرد، ما میبینیم که تعداد متعدد شده، گفته بودن که ما از اسرایی که طویل مدت هستن آزاد نمی کنیم، آزاد دارن میشن، دارن از محورهای نصارین و فیلادلفیا میخوان عقب نشینی کنن.
نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رویداد مهم دیگر غرب آسیا این که ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسام شاخه نظامی حماس رسما اعلام کرد که محمد ضعیف مشهور به ابو خالد فرمانده کل این گردانها در جریان جنگ اخیر در غزه همراه با شماری دیگر از فرماندهان این گردانها به شهادت رسیده است. حماس نیز در بیانیه اعلام کرد که فرمانده بزرگ محمد الضعیف عمر خود را در راه مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل سپری کرد و طعم شکست را به ویژه در نبرد طوفان الاقصی به دشمن چشاند. الضعیف در سال 2015 در لیست سیاه امریکا و در دسامبر گذشته نیز در لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت. او دهه ها تحت تعقیب دشمن صهیونیستی بود و 7 بار قصد ترور او را داشتند. همسر، پسر شیرخوار و دختر 3 ساله اش در یک سوی قصد در سال 2014 به شهادت رسیدند، اما وی جان سالم به در برد. شهید الضعیف سهم بسزایی در زمینه توسعه شبکه تونل حماس در غزه داشت و در زمینه ساخت بم فعالیت میکرد. رژیم صهیونیستی او را مغز متفکر حمله حماس در 7 اکتبر موسوم به طوفان الاقصی میدانست. الضعیف به دلیل سوی قصدهای قبلی یک چشم خود را از دست داده و از ناحیه یکی از پاهایش آسیب جدی دید و به همین دلیل به او لقب مرد 9 جان را دادند. وی در سالهای 2001، 2002، 2003، 2006 و 2014 7 بار هدف سوی قصد واقع شد و در سال 2021 نیز دشمن صهیونیستی 2 بار برای ترور وی تلاش کرد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تبریک شهادت محمد الضعیف فرمانده گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس و شماری از همرزمان این فرمانده بزرگ اعلام کرد به این فرماندهان شرافتمند که تا آخرین لحظات عمر خود در میدان جهاد و مقاومت باقی ماندن افتخار می‌کنیم. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا را تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری. دوستان، ما دوشنبه ها هر هفته این ساعت خدمتتان هستیم با بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات غرب آسیا میتونید که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان در کنار برنامه نگاهی به غرب آسیا آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون غرب آسیا را دعوت می‌کنم دنبال بکنید. مطالب متنوعی در سایت ما قابل دسترسی است که انشالله به کارتان می‌آید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خب، همچنان در خدمتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا که البته واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بود درباره کوچاندن مردم غزه به کشورهای دیگر از جمله اردن و مصر. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد ترامپ در طرح خود قصد دارد دست کم 100,000 نفر از ساکنان نوار غزه را به آلبانی منتقل کند. عامد سگال، خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، در گزارش خود که شامگاه دوشنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد ترامپ بر طرح کوچه فلسطینیان به خارج از نوار غزه پافشاری می کند و گرچه مصر و اردن حاضر به همکاری با وی نشدند، اما او کشورهای دیگری هم در اختیار دارد که می‌خواهد از طریق آنها این طرح را عملیاتی کند. در این گزارش آمده است اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده بود امیدوار است اردن و مصر به همراه دیگر کشورهای عربی آوارگان غزه را در خاک خود اسکان دهند، صرفاً در چارچوب اسکان شماری آواره نیست، بلکه اسرائیل معتقد است که این طرح ابعاد گسترده‌تری داشته و صرفاً به کشورهای همجوار محدود نمی شود بلکه فراگیرتر است. خلیل الحیا رئیس جنبش حماس در نوار غزه طی سخنانی اعلام کرد ما هر گونه طرحی برای آوارگی ملت فلسطین از غزه را رد و محکوم می کنیم. خلیل الحیا تصریح کرد رژیم اشغالگر در تحمیل معادلات خود برای کوچ اجباری مردم غزه شکست خورد و ملت فلسطین همانطور که به شمال نوار غزه برگشتند به سراسر سرزمین خود برمیگردند. سامی ابو زهری از رهبران جنبش حماس نیز طی سخنانی اعلام کرد اظهارات مکرر رئیس جمهور آمریکا درباره کوچ اجباری مردم غزه به بهانه‌های همچون بازسازی نوار غزه در چارچوب اصرار بیشتر ایالات متحده برای مشارکت در جنایات علیه مردم فلسطین است. سامی ابو زهری تاکید کرد این پروژه ها بی ارزش و بی نتیجه هستند و آنچه که رژیم اشغالگر صهیونیستی با زور نتوانست به دست بیاورد با بازی های سیاسی نیز کسب نخواهد کرد. این رهبر حماس هشدار داد که اصرار دولت آمریکا بر طرح‌های توطئه‌آمیز کوچ اجباری مردم غزه منجر به هرج و مرج و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. اما پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس غرب آسیا.
در واقع اون ایده‌ای که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده و اینکه رئیس جمهور آمریکا تماس‌هایی با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر داشته و خواستار در واقع پناه دادن آوارگان شهر غزه هست، یکی از نخبگان عرب منطقه حرف بسیار جالبی داشته و به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که در اینجا در اراضی اشغالی 5 میلیون صهیونیست هست، خوب است که دونالد ترامپ اینها رو به اروپا و آمریکا منتقل بکنه و تقسیم کنه بین 27 کشور اروپایی و آمریکا و سایر کشورهای همپیمان آمریکا در جهان و مسئله فلسطین، بحران فلسطین بعد از 80 سال حل بشود، نه اینکه 2 میلیون آواره یک شهر اینها رو به کشورهای همجوار، کشورهای اردن و مصر منتقل بکنه که این راه حل در واقع راه حل مناسبی نیست و بحران رو تشدید میکنه، ضمن اینکه مصر و اردن اساساً از گذشته هم رد کرده بودند و هیچگاه قبول نمیکنن که آوارگان غزه در واقع خانه و کاشانه خودشون و سرزمین‌های خودشون رو رها کنن و پناهنده بشن به کشورهای عرب اطراف فلسطین و بهترین راه حل این است که دونالد ترامپ این 5 میلیون صهیونیست رو به خارج از اراضی اشغالی منتقل بکند و بین کشورهای مختلف تقسیم بکند و برای همیشه بحران خاورمیانه حل بشه.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه و دریافت آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ما در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو هم خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سفیر ایران در کابل گفت ایران علاوه بر افتتاح شفاخانه امام در 19 ولایت افغانستان برنامه‌های انکشافی دارد. علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به بامیان با عبدالله سرحدی والی این ولایت و دیگر مقامات محلی دیدار کرد. وی با قدردانی از تلاش‌های آنان در تامین امنیت و حل مشکلات اجتماعی تأکید کرد که ایران در 19 ولایت افغانستان از جمله بامیان برنامه‌های بازسازی و انکشافی دارد. بکدلی به پروژه‌های آموزشی و درمانی در بامیان اشاره کرد و از تکمیل شفاخانه تخصصی امام خمینی رحمت الله علیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مرکز به زودی افتتاح و خدمات رسانی به مردم آغاز شود. والی بامیان نیز با قدردانی از حمایت‌های ایران خواستار توجه بیشتر به پروژه‌های زیربنایی شد و همچنین با اشاره به مشکلات موجود در افتتاح شفاخانه امام خمینی رحمت الله علیه از بکدلی خواست برای حل این مسائل با مقامات زیربط رایزنی کند. سرحدی در ادامه خواستار ارائه تسهیلات بیشتر برای زائران بامیانی و مناطق مرکزی افغانستان در ایام اربعین و سایر مناسبت‌های مذهبی شد. همزمان با آزادی 141 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان از زندان‌های پاکستان، سفیر طالبان در اسلام‌آباد در اعتراض به این گونه بازداشت‌ها اظهار داشت این اقدامات نمی‌تواند مشکلات را حل کند و تنها باعث گسترش نفرت می‌شود. سردار احمد شکیب سفیر طالبان در پاکستان در واکنش به بازداشت پناهجویان افغان از سوی پلیس آن کشور در اسلام‌آباد گفت که این اقدامات مشکلات را حل نمی‌کند و تنها باعث گسترش نفرت می‌شود. گفتنی است که پیشتر وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که 141 شهروند افغانستان شامل زنان و کودکان روز شنبه از زندان حاجی کمپ پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. این وزارت تصریح کرده که افراد یاد شده به دلیل نداشتن اسناد و مدارک اقامتی قانونی از اسلام آباد بازداشت شده و 2 تا 5 روز را در زندان سپری کرده بودند. آگاهان اذعان میکنند که در پی تشدید تنش‌ها میان پاکستان و طالبان افغانستان بر سر TTP و افزایش درگیری‌های مرزی، پناهجویان افغان در این کشور به عنوان اهرم فشار علیه طالبان به کار گرفته می‌شوند. این در حالی است که شمار زیادی از پناهجویان افغان در این کشور در انتظار انتقال به آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. روند انتقال پس از فرمان ترامپ به حالت تعلیق در آمده و این پناهجویان را در شرایط دشواری قرار داده است. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق از گسترش همکاری‌های دو جانبه با مقامات شهر کراچی پاکستان خبر داد. احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق گفت که در دیدار مقامات ولایت خراسان رضوی با مقامات کراچی، مرکز ایالت سند پاکستان، طرفین درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه توافق کردند. به گفته معصومی فر، هیئت اقتصادی خراسان رضوی در سفر به پاکستان در بیش از 30 برنامه شامل ملاقات‌ها و نشست‌های رسمی با مسئولان پاکستانی، همایش بازرگانی و همایش گردشگری و نمایشگاه مربوطه و همچنین شرکت در کنفرانس مطبوعاتی و ضیافت رسمی حضور پیدا کرده است. روابط ایران و پاکستان عمری به درازای تاریخ استقلال پاکستان دارد و در سالهای اخیر روابط تهران اسلام آباد در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی رو به رشد بوده است. پاکستان با بیش از 900 کیلومتر مرز خشکی پس از عراق دارای طولانی‌ترین مرز مشترک با ایران است. مسئولان محلی در بلخ از ایجاد پسته‌های تلاشی با هدف جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در مسیر شارع‌های این ولایت خبر می‌دهند. به گفته آنان این اقدام در حالی انجام شده که در ماه‌های گذشته شارع‌های مزار شریف شبرغان و مزار شریف حیرتان گواه حوادث ترافیکی بوده که در نتیجه این رویدادها ده‌ها تن جان باختند. نیروهای امنیتی مستقر در این پسته‌های تلاشی می‌گویند که علاوه بر کنترل سرعت وسایل نقلیه با رانندگان توصیه میکنند تا در هنگام رفت آمد نهایت احتیاط را رعایت کنند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در شمال افغانستان و جزئیات بیشتر.
مسئولان محلی در بلخ از ایجاد استهای بازرسی با هدف جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در مسیر شاهراهای این ولایت خبر میدهند. با گفته آنان این اقدام در حال انجام شده است که در ماه‌های پسین شاهراه مزار شریف شبرغان و مزار شریف حیرتان گواه حوادث ترافیکی بوده که در نتیجه این رویدادها ده‌ها تن جان باختند.
دغه یو میاشت که موږ د چکرو د مچر د چکر ده ډېر کم سوي دي چکرونه او در مخه د یو میاشت مخکې چې وه نو هغه داسې ورځې نه وه چې دوه او درې چکاره نه کېدله. نو دغه چک پوینټونه چې موږ پاله کړي دي د موټر د کنټرول په خاطر سره په دغه میاشت کې موږ درې چکاره لرو او چک پوینټونه څلورویشت ساعته لرو، دایره تام پر سړک باندې او دورې د بلخ پر طرف باندې پر دغه سړک باندې.
نیروهای امنیتی مستقر در این استهای بازرسی میگویند علاوه بر کنترل سرعت و وسایل نقلیه با رانندگان توصیه میکنند تا در هنگام رفت و آمد نهایت احتیاط را رعایت کنند.
او د دې امنیت لپاره چې موږ ولاړ پښتنه زنه کوو او ورته وایي چې مثال ورته چې په دې تداز کې په ډېر سرعت کې را روان یو کرا کرا راسي هیڅ مشکل لري نه د مجاهدینو څخه وته تکلیف نه په دې چکمه یا دا پښتنه ځینې کوو چې مثال سرعت مو کنټرول کوي استا سره ځي څه خبره خو نهسته څو خو مو نه پازابوي.
در همین حال رانندگان و مسافران مسیر مزار شریف شبرغان این اقدام مسئولان امنیتی را جهت کاهش رویدادهای ترافیکی سودمند میدانند.
امیال از جوزجان آمدیم طرف مزار شریف. بخیر انشاءالله چیک پوینت ها به خاطر از یک طرف به خاطر امنیت مردم است، هم تکر که قبلا این سرک ها بسیار هم خراب هم بود، حال کبرک هایش هم جور شده، چیک پوینت ها هم دوسری جای نام خود تقریبا ما دیدیم، هم به خاطر تکر مردم خوب است، هم به خاطر امنیت مردم خوب است. ما بسیار خوش هستیم از امارات اسلامی.
فعلا سرک ها بسیار امنیت خوب شده، کمربند ها است، یعنی چک پوینت ها رند و موتر ها صورت تیز نمیره، حادثه و چا بسیار کم شده، بسیار کم است شده.
بر بنیاد آمار مدیریت ترافیک بلخ در ده ماه گذشته 124 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده که در نتیجه آن 123 نفر جان باخته و 177 تن دیگر زخم برداشتند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
صدر اعظم پاکستان اظهار داشت از انتصاب احمد الشر به عنوان رئیس جمهور سوریه در دوره گذار استقبال میکند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با انتشار پیامی در ایکس از انتصاب احمد الشر به عنوان رئیس جمهور سوریه در دوره گذار استقبال کرد. وی در این پیام نوشت که ما از انتصاب آقای احمد الشر به عنوان رئیس جمهور جمهوری عربی سوریه در دوره گذار استقبال میکنیم و امیدواریم که رهبری جدید بتواند صلح، پیشرفت و رفاه را برای مردم برادر سوریه برمغان آورد. سخنگوی اداره عملیات نظامی در سوریه دهم ماه دلو سال جاری اعلام کرد که احمد الشر یا الجولانی ریاست این کشور را در مرحله انتقالی بر عهده می گیرد و وظایف ریاست جمهوری را انجام می دهد. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز در خبری در این رابطه به نقل از جنرال حسن عبدالغنی سخنگوی اداره عملیات نظامی در سوریه اعلام کرده بود که قانون اساسی مصوب سال 2012 به همراه قوانین فوق‌العاده تصویب شده در این کشور لغو شدند. این سخنگو همچنین از انحلال مجلس خلق که در زمان دولت بشار اسد تشکیل شده بود و کمیته های منشعب از آن هم خبر داده بود و ارتش سوریه نیز در این چارچوب منحل و اداره عملیات نظامی قول داد ارتش جدیدی را بر اساس اصول ملی تشکیل خواهد داد. همزمان تمامی نهادهای امنیتی وابسته به ساختار سابق نیز منحل اعلام شدند. صدر اعظم رژیم اسرائیل به عنوان اولین مقام خارجی برای دیدار با ترامپ وارد آمریکا شد. رسانه‌های رژیم اسرائیل صبح امروز گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم اسرائیل دقایق پیش وارد پایتخت آمریکا شد. بنا به گفته رسانه‌های عبری و آمریکایی، قرار است نتانیاهو صبح امروز با فرستاده ویژه ترامپ در مورد مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس در غزه دیدار و گفتگو کند. شبکه 12 رژیم اسرائیل در این باره نوشت که بنا به اظهارات مقامات صهیونیست، عادی سازی بین این رژیم و عربستان سعودی اولویت اول این سفر است. بنا به این گزارش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تمایل بسته است که شامل اعمال حاکمیت بر بخش‌هایی از ساحل غربی همانند معادله قرن باشد تا با این کار انگیزه پویایی برای باقی ماندن استوتریش در کابینه نتانیاهو به منظور تضمین بقای این کابینه وجود داشته باشد. این شبکه همچنین مدعی شد که خلع سلاح کردن غزه، اخراج فرماندهان نظامی از این منطقه و نیز بازگشت اسرا از جمله موارد است که نتانیاهو می‌خواهد آنها را به عنوان هدف دوم جنگ تحمیل کند. رسانه‌های رژیم اسرائیل از سندی می‌گویند که بر اساس آن شهید محمد الضیف 2 هفته مانده به 7 اکتبر دستور اجرای عملیات طوفان الاقصا را صادر کرده بود. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد بر اساس سندی که از بارکه غزه به دست آمده، شهید محمد الضیف فرمانده کندک‌های القسام حماس 2 هفته مانده به 7 اکتبر فرمانده اجرای عملیات طوفان الاقصا را فرمان اجرای عملیات طوفان الاقصا را صادر کرده بود. بنا به این ادعا، سند مذکور مراحل طرح حمله 7 اکتبر از جمله زمان عملیات و توزیع و تقسیم نیروها برای اهداف هر یگان را توضیح می‌دهد. یکی از مسائل لاینحل برای صهیونیست ها که ضربه مهلکی به دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی رژیم تل‌آویو زده، ناتوانی این رژیم در کشف این عملیات قبل از انجام بود. در صورت صحت ادعای این رسانه صهیونیستی میتوان گفت که کندک‌های القسام برخلاف ادعای صهیونیست ها 2 هفته مانده به 7 اکتبر فرمان حمله و عملیات را صادر کرده بود و این نشان می‌دهد که طوفان الاقصا آنگونه که صهیونیستان میگویند بسیار سری هم نبوده و اگر قرار بود این عملیات کشف و لو برود، این امکان وجود داشت و اگرچه این سند بین ده‌ها تن از فرماندهان برجسته نظامی حماس توزیع شد، اما با سرویس‌های امنیتی اسرائیل درز نکرد. حماس و رژیم اسرائیل بعد از ماه‌ها مذاکرات غیر مستقیم چهارشنبه شب 26 دی ماه بر اثر آتش‌بس و تبادل اسرا به توافق رسیدند و تاکنون 4 دور از مرحله اول توافق انجام شده است. یک پهپاد اسرائیلی 2 موشک به منطقه پل وادی بارکه غزه در شمال اردوگاه النصیرات واقع در جنوب این منطقه فایر کرد. یک موتر در شمال غرب اردوگاه النصیرات هدف حملات پهپادی صهیونیست ها قرار گرفت که در جریان آن یک کودک شهید و تعدادی هم زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به سمت محله های شهر رفح و منازل فلسطینی ها در شرق اردوگاه البرج واقع در مرکز بارکه غزه تیراندازی کرد. در روزهای گذشته همزمان با اجرای آتش‌بس در غزه، روند تبادل اسیران میان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و رژیم صهیونیستی آغاز شد و ده ها هزار آواره فلسطینی از دوشنبه هفته گذشته به ولایات غزه و شمال بازگشتند. رژیم نسل‌کش اسرائیل سرانجام پس از 1 سال و 3 ماه جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود، یعنی آزادی نظامیان اسیر خود از طریق مداخله زمینی، حذف مقاومت مردمی حماس و از میان برداشتن توان نظامی بارکه غزه در استفاده از راکت، 15 جنوری به توافق آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یعنی حماس تن داد. این توافق از 19 جنوری اجرایی شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. یادآور می‌شوم که زمان اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:07:02 است. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
سلام و وقت بخیر مجدد عرض میکنیم خدمت یک شما همراهان ارجمند رادیو دری، به ویژه خانواده های گرامی و دوستانی که از این لحظه با ما همراه شدن. به ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده های گرامی و دوستان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با امید نگاهی مهربان و چشمانی که منتظر ماست، با امید حرکت و تلاش برای کسی که نیازی دارد و دلی که گرفته، یاد ما باشد زیبایی یک روز با آنچه نیست که فقط ما میخواهیم. نسیم زندگی وقتی همه جا بوزد زیباست. بدخشانی ها، لوگری ها، پغمانی ها، باشنده های شریف افغانستان، در هر جای این دیار که هستین، سلام، روزتان بخیر.
سلام دوست خوب من.
سلام به نشاط و لبخند و امیدی که در دلت موج میزنه.
مردم، من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام میکنم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمتان که می لحظه آواز نرمش دارن.
من از سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب شما. من هم چون شما که فکر میکنم و همکاران عزیز شما
زنده با، زنده با زندگی، زندگی،
زنده با زندگی. به دوشنبه رسیدیم، 15 بهمن یا دلو 1403 و یک میلاد فرخنده، میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و برگ زرین دیگری از ایام الله دهه فجر. انشاءالله که لحظه هایتان سرشار از عشق باشه و آرامش. زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم. پیشکشی از گروه خانواده رادیو دری. خیلی خوش آمدین، خیلی صفا آوردین. دست مهربانت گل حنا را نازم. به بچه تصویری، بخصوص که در افغانستان در ایام عید یکی از رسمهای زیبایی هست که دستکای نازنین و مقبول اطفال را حنا میکنن و صبح وقتی که از خواب بلند میشه دویده کده میره که دست خود بوشویه و او رنگ دلکش و نازنین حنا را ببینه و طرح زیبایی را که انداخته در امون قفک دستش. انشالله که عید باشه، خوشی باشه، سلامتی و تندرستی باشه، زندگی باشه و زنده باشین شما و تنتان سالم. من زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار مریم بزرگری، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی و بله در بخش آشپزی فرشته خالقی حضور دارن، گزارشگر ما شیما وفا. خب در بخش کارشناسی انشالله فرصت باشه با رقیه جان حسینی هم سعی میکنیم که ارتباط برقرار بکنیم. دکتر حوری بیانی هم فرصتی ازشان درخواست شده، امیدوار هستیم که بتانیم به هر دوی این دو بزرگوار وصل شویم و صحبت بشنویم از آنها. و بله امید و امیدواری به به از اون موضوعات ناب و دلپذیر است که اصلا زندگی بخش است و جان بخش، و اگر نباشه زندگی ها فلج میشه. جایگاه امید در روابط ما با اطرافیان ما چیزی است که امروز بیشتر دربارش گپ میزنیم. شما هم صدا و پیام بفرستین لطفاً.
امید یعنی زندگی. زندگی آدم رو امید داشته باشه، زندگی کنه و یک پیشرفت در آینده. این حال امید خود همه. بله آه. مثلا گفته میشه که موتور اگر تل نداشته باشه موتور نمیره. امید هم اگر امید نداشته باشه یک جای نمیرسی.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. We'll be right back. پیامک در افغانستان به شماره 0-794-71-7144، در ایران 3800-226، سایت ما parstoday.ir/dari، شماره اختصاصی برنامه 0-9050-300-689 و اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodari مشهد.
میگم خدا خیر بده زن غفوره.
خوب
من شنیدم چند تا هشتک جمع کرده در مخانه برشان سبق یاد میته. و خیر
چقدر خوب کار میکنه،
کار بسیار خوب میکنه.
وقتی که دختره کار نمیمانه درس بخونن چقدر ثواب میکنه.
بسیار، اگه دیگه همسایه‌ام یاد بگیرن.
او یک
چی شده؟
میبخشی ببینم که رادیو چی میگه.
برنامه خانواده است.
زندگی کنیم به همین آسانی.
خب گوش کنین که چقدر گپای خوب خوب میزنه.
زیر یک سقف همدلی.
روانشناسای برنامه خیلی راهنمایی میکنه که چه قسمی با خانمایتان رویه کنین.
صبر کو، شما هم گوش کنن. تنهایی گپ نیست که مرد خانه فکرش باشه. خانم و مادر خانه هم باید همدلی و همفکری داشته باشه.
بله کاملا درست. آخه زندگی با همدلی و یک رنگی تمام اعضای خانواده پیش میره نه؟
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. 10:27 است. سلام بر شما که همین لحظه به جمع ما پیوستین و محبتی است که دل را نمیدهد آرام، وگرنه کیست که آسودگی نمیخواهد. با محبت در فضای خانه و خانواده دور هم جمع هستیم و دور شعله امید و امیدواری و این چراغ را ما هستیم که روشن نگه میداریم. وقتی که در اتفاقات مختلف زندگی همدیگر دل میتیم، مادر به فرزندان خودش دل میته، به همسر خودش دل میته و از اون طرف اونا هم در موقعیت های مادر دل میتن و این دل دادن ها و دلگرمی دادن ها و این حس احترام و این دیدن همدیگر، شنیدن صدای همدیگر و دور شدن از خودخواهی ها، احترام متقابل، فضای گفت و شنود، تمرین مهارت شنیدن، اینکه دیگران هم حرفایی برای گفتن دارن، اینا همگی باعث میشه که حس خوشی و رضایتمندی بیاید و بعد از اینا شعله امید و امیدواری گسترش پیدا کنه در خانه و خانواده. و رابطه دوستانه و احترام متقابل را هم گفتیم. دوستای عزیز، چیزی که در رفتار بزرگان دینی ما بسیار برجسته است، از جمله امام حسین علیه السلام، سرور و سالار آزادگان جهان و حضرت عباس علمدار با وفا.
شخص خودم ارادت خیلی خاص و ویژه‌ای که به حضرت ابوالفضل دارم، اسم پسرم هم گذاشتم امیرعباس. اسم حضرت ابوالفضل اولا یاد وفاداری، دلاوری، شجاعت، عشق، برادری.
خب دوستای عزیز، بحث رفتار بزرگان دینی شد، به خصوص حضرت عباس علیه السلام، و وفاداری بلافاصله عبارتی است که برای حضرت عباس در ذهن میآید در حادثه و صحنه بزرگ کربلا. در تمام مراحل زندگی در کنار برادرش با محبت تمام ایستاد، با شجاعت، با رشادت، و همی هست که در دلهای همه راه پیدا کرده، پرچمدار بزرگ کربلا. و البته چنین رفتاری نشان دهنده ای هست که این بزرگواران در چه خانواده‌ای تربیت شدند، در دامان چه مادری پرورش یافتند. بزرگ بانوی تاریخ حضرت ام البنین علیها السلام، مادری که رفتار با محبت و پر از عاطفه و وفادارانه فرزندش را در واقع ما در سیره مادر میبینیم. ولادت حضرت عباس باز هم بر شما مبارک.
ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس را به شما شنونده های خوب و نازنین برنامه زنده با زندگی تبریک میگم، با امیدی که عید خوبی را پیش رو داشته باشین.
امشب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا
محمد رضا هستم، این روز فرخنده رو خدمت شما و همکاران شما مبارکی بود.
اجازه بدین قبل از آغاز صحبت لاد با برکت حضرت ابوالفضل علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت بگم.
اوقات خوب و خوش 100% یکی از مهمترین داشته‌های معنوی انسانه.
خب استعدادهای نهفته، دوست عزیزی نوشتن که یه عنوانی بود که توجه من را به خودش جلب کرد. استعدادهای نهفته یعنی چی؟ یعنی استعدادی هست که پرورش نیافته و ولی در وجود یک نفر هست و دیده شده ده که مثلا فردی در سن 50 سالگی تازه متوجه میشه که او چقدر استعداد نقاشی داشته مثلا یا استعداد خطاطی داشته، ولی زمان و روزگار و مشکلات فرصت بروزی استعداد برش نداده. حالا که زندگیش به یک آرامشی رسیده، ناگهان کشف میکنه که چه استعدادی داره در این زمینه. خب شما هم در این زمینه، در زمینه استعدادهای نهفته خودتان میتونید فکر بکنین که چه کارهایی هست که توجه شما را به خود جلب میکنه، یا وقتی که انجام میتین اصلا متوجه مرور زمان و گذر زمان نمیشین و بله به این ترتیب با کشف استعداد خودتان کمک میکنین. و وقتی که همین قدم های کوچک برداشته میشه، یعنی در راستا و در جهت کشف استعداد خودتان قدم برمیدارین، میبینین که انگیزه و امید و امیدواری هم یواش یواش به قول دوست ایرانی خودش پا به میدان میگذاره، شما را سرگرم میکنه و شما را به فردای بهتری نوید میده. خب بریم به سراغ همکار گزارشگر ماشای مجان وفا در هرات، آماده هستن برای صحبت.
به نام خدای مهربان، همراهان عزیز و ارجمند، همکاران گرامی در برنامه، سلام به همه شما، روزتان بخیر، گرم و سلامت باشین. در این روز خجسته که تولد حضرت ابوالفضل علیه السلام هست، آرزوی خوشی و سعادت برای شما دارم و این تولد و این میلاد را خدمت همه شما سروران گرامی تبریک و تهنیت میگم. در رابطه به محور بحث امروز برنامه با هم میشنویم نظرات و دیدگاه شهریان هرات را که در مورد جایگاه امید در روابط افراد چی گفتنی های دارن. با ما همراه باشین.
سلام با شما برادر عزیز، روز شما بخیر. از اینکه فرصت میدین با ما صحبت میکنیم یک دنیا تشکر میکنم. میخوایم که معرفی داشته باشیم از شما برای شنونده های خود.
سید فروغ قتلی، باشنده ایرات.
آقای قتلی، ما در رابطه به موضوع امید صحبت میکنیم. امید از دید و نگاه شما یعنی چی؟
امید و توکل به الله بهترین راهیه که انسان به هر مقامی که خواسته باشه میرسونه.
آدم امیدواری هستن؟
شکر الحمدلله الحمدلله.
وقتی انسان امیدوار هست هدف و پلان و برنامه زندگیش چقدر به سرعت میتونه پیش بره؟
امیدواری به الله میتونی به هر مقامی که خواسته باشه میتونی برسی و روشنایی خوبی داره امیدواری به الله.
دوستان و همراهان دارن که روحی امید را در اونا زنده ببینین، یعنی افراد پر از امید باشن و شما این حس کردین؟
بله بله هست، دوستای داریم، امیدوارم، امید به زندگی زیاده، توکل نو به الله داریم. بله
به شما هم شده که امید بدن، امیدوار بسازن شما را به زندگی؟ چون همه ما و شما حتما در زندگی به موانع و مشکلات روبرو میشیم و سختی های زندگی گاه ما را ناامید میسازه. آیا شده که توصیه و نصایح نیکی داشته باشن که جناب قتالی امیدوار باش و این مشکلات یا این سختی ها همیشگی نیست؟
بله بله دوستای دارم، ما راهنمایی خوبی میکنم. یک وقت انسان میشه که غمگینم باشه، انسان میشه کم کم ناامیدم بشه، بازم راهنمایی دوستانه میکنم.
وجود چنین دوستان با رویه و امیدوار در زندگی ما چی تأثیری داره؟
تأثیر زیاد داره، 100% تأثیر خوبی داره، تأثیر مثبت در زندگی داره، زندگی آدم بهتر میشه.
آقای قتالی میگن زندگی شاد میخوای با افراد مثبت نگر در ارتباط باش، درسته؟
بله 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 100% 100% کاملا حرف به جای.
بازدهی روحی امید و امیدوار بودن در محل کار کسبی چی میتونه باشه؟ حالا ما هر کدام یک شغل و یک وظیفه و یک مسئولیت داریم، چی همون مسئولیت مادر پدر بودن در خانواده، مدیریت خانواده، چی هم در کار و کسبی و معاملات با اجتماع و مردم. اگر ما روحی امید و امیدواری داشته باشیم در کار و کسبی ما، در محل کار ما، با دوستان و شرکای ما، چی بازدهی میتونه داشته باشه؟
ما در محیط کاروبار اگر به فکر ازی باشیم که مثبت، یعنی مثبت ببینیم، تمام کاروبار با بهتر پیش میره از اینکه منفی ببینیم به کاروبار. هرچی امیدوار باشیم، مثبت ببینیم، شروع تو کاروبار هم بهتره، به همه تمام زندگی بهتره که مثبت ببینیم. اگه اینه که منفی ببینیم، منفی رفته میریم، مثبت ببینیم با مثبت پیش میریم، بهتره که امیدوار باشیم، مثبت ببینیم. اگر ما مثبت بین باشیم، توکل ما به الله باشه، اطرافیان ما، همکارا ما، همگی از ما الگو میگیرن.
جناب قتالی اگر خدایی نکرده ناامیدی در دل ما جای بگیره و ما رو بی انگیزه بسازه در زندگی، خب او زندگی بدون هدف شکل میگیره، نظر شما چی هست و چی میگین در این مورد برای دوستای عزیز شنونده ما؟
نظر ما اینه که انسانی که ناامید شد عاقبت خوبی نداره، یعنی بهترین حالت میرسه. امیدوار باشه 100% بهتره در تمام زندگی.
آیا واقعا در ناامیدی بس امید هست و پایان شب سیاه سپید هست؟
بله 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 فردای داره، فردای داره که باز روشنایی می روز دیگه می بهتر میشه. 100% امید رو از دست نده.
سلامت باشین، من سپاسگزاری میکنم که در این صبح قشنگ و سرد زمستانی ما را همراهی کردین در برنامه زنده باد زندگی. ایام و روزگار با تب دل شما انشالله که بگرده.
زنده باشین، تشکر، جان سپاس، وقت خوشی داشته باشین.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب پیامک بخونیم. نیلا به سخی‌زاده از کابل نوشتن تا زمانی که امید داریم نقشه را درست پیش میریم، جهت درست و مسیر درست، و امیدوار هستیم که همه ما انشالله در همین مسیر حرکت کنیم و به اهداف بلند ما برسیم. و بعد گفتن که میشه برم آهنگ پخش بکنین از سمی یوسف، آهنگ جانان منم دولت جاویدان منم، اگر من درست خوانده باشم عنوانشه، دولت جاویدان منم. بله، تقدیم کردن به شما دوستای عزیز در برنامه زنده باد زندگی. خب آهنگ ترکیه سامی یوسف را شنیدین، تیر منم، کمان منم، پیر منم، جوان منم دولت جاودان منم. زیبا بود، زیبا بود. انشالله که شما هم لذت برده باشین، با ما همراه باشین در ادامه برنامه.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنیم. ما هم کچل غروت داریم و عاشقان داری داریم. مرغ درونپور میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپور میکنن، افرقم سالان میکنن.
خب خانم خالقی تشریف آوردن و استودیو، سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام و درود به همکاران عزیز و شنونده های محترم، عید همگی مبارک. در این روز بسیار عزیز در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت باشین، بفرمایین که امروز چی میخواین درست کنین؟
امروز تقریبا یک میتونیم بگیم هم غذاست، هم میان بعده است، هم حالا یک فست فود است که به صورت سالم و صحی در خانه میتونیم تهیهش بکنیم و با مواد اولیه که در خانه ها هست میتونیم
مفیدتر و سالمتر،
سالمتر و بهتر با کیفیت عالی درستش بکنیم.
بله،
امروز با نان لواش یا نان چپاتی میخواییم یک پیتزای خیلی خوشمزه درست کنیم که اکثر خانما شکوه و شکایت از این دارن که خمیر پیتزای ما خوب نمیشه، یا همون وقتی که ما میخواییم دست بکاشم یک پیتزای خوب بر بچه ها درست بکنیم عجلهی یا اورژانسی، ولی خمیر وقتش نیست بخواییم خمیر کنیم تا این آماده شد و برسه. اینا بین که با نان لواش یا نان چپاتی نازوکه که در خانه داریم یک پیتزای خوشمزه بر بچه ها درست بکنیم که اینقدر پیتزا فروشی ها و ساندویچی ها و فست فودی ها نروان. خب مواد لازم لطفا یادداشت بکنن عزیزان: نان لواش یا نان چپاتی 2 عدد، تخم مرغ 3 عدد، پنیر پیتزا لازم داریم 1.5 تا 2 پیاله، حالا باز به مقداری که خودشان ببینن که بس باشه، هرچی پنیرش بیشتر بندازین خب مزهش طبیعتا بهتر است، ولی خب زیاده رویش خوب نیست، سعی کنین 1.5 تا 2 گیلاس از دستدارای فرانسوی استفاده بکنین، اگه 1 گیلاس تا 1.5 گیلاس باشه خیلی مناسب تر.
بله.
شیر لازم داریم 1 گیلاس، ادویه ها مثل نمک، مرچ سیاه، پودر آویشن، اگر مقدار پودر سیر انداختن خیلی خوش طعم میکنه، اگر هم ننداختن اینا سلیقه ایست.
بله.
میتونن برای گوشتش یا از سینه مرغ که صحی تر است استفاده بکنن، یا هم میتونن که از گوشت چرخ شده یا گوشت کوفته ای استفاده بکنن، و اگرم باز یک وقت هوس میکنن میتونن از چند عدد کوکتل یا انواع ساسیچا یا سوسیسا استفاده بکنن، ریزه بکنن یا ژامبون ریزه بکنن، او دیگه سلیقه ای، مقدارش میتونن به اندازه 2 گیلاس استفاده بکنن. بس. اگر سینی مرغ بود یا هر چیزی دیگه میتونن به اندازه 2 گیلاس استفاده بکنن. خب ادویجاتش هم که ما گفتیم آویشن حتما فراموش نشوه، یه از مواد اولیه. حالا ما تخم مرغ و ادویجات داخل یک ظرف مناسب مندازیم و خوب مخلوط میکنیم. زمانی که خوب هم زدیم و مخلوط شد، تخم مرغ و سفید زرده با هم مخلوط شد، میتونین در این مرحله 1 گیلاس شیری که داریم اضافه میکنین. نان لواش چه رقم اضافه میکنین؟ نان لواش را سعی کنیم که با قیچی تمیز به صورت نواری یا مثل بند انگشت، البته به صورت فیته‌ای یا نواری